دوازدهم.
بعد یک روز نسرین زنگ در را زد و آمد. من داشتم مرغ تکه تکه می کردم و ترانه مرسدس سوسا را می خواندم. سپاسگزارم زندگی که به من بینایی دادی تا در انبوه آدم ها مردی را که دوست دارم پیدا کنم. البته که از صدای زنگ فهمیدم نسرین پشت در است. هیچ کس مثل او نمیتواند طوری در بزند که آدم فکر کند به او بدهکار است و زودتر باید در را به رویش باز کند و بدهیش را بپردازد. نپرسیدم کیه و در را باز کردم. کمی بعد صدای پای او را از توی حیاط شنیدم. نگاهش را به روی ماشین پارک شده ی شوهر عزیزم دیدم. حتی دیدم که کنار ماشین مکسی کرد و دخیلش را دید زد. بعد شاخه های توت نرک را از سر راهش کنار زد و نزدیکتر شد. اما گرد و غباری که چادرش به پا کرده بود زودتر از خودش به من رسید. عطسه که کردم نسرین روبرویم ایستاده بود. با دماغی که از لای چادر بیرون مانده بود. از پایین پله ها با من سلام و احوال پرسی کرد و بالا آمد. با دفعه اولی که دیده بودمش کلی فرق کرده بود. دست کم چادرش دیگر بور نبود. چادر راهپیمایی و مهمانی رفتنش فرق می کرد. تنها تجمل او در زندگی همین بود. سلام که گفت خواستم در را برویش ببندم تا تلافی بار اولی که من را کاملا ضایع کرده بود در بیاید. گفت خودتو لوس نکن. بذار بیام تو. واقعا که. یعنی این همان نسرین میدان فلسطین بود؟ آن نسرین ماجدی کجا؟ این نسرین شوخ و شنگ که میخواست با لودگی روحش را به خانه من باز کند کجا؟ به درخت توت اشاره کرد و پرسید این درخت هنوز هست؟ خواستم بگویم عضوی از خانواده ماست اما چیزی نگفتم. نسرین کفشهایش را که به نسبت 20 سال پیش کمتر کج و کوله و کهنه بود درآورد و آمد تو. آمد و همانطور با چادر و یکوری نشست روی کاناپه تا رویش به من باشد که داشتم فکر میکردم. بروم یک بسته پاپکورن بگذارم توی مایکروویو تا هم صدای ترق ترق زورت ها بلند بشود. هم چیزی داشته باشم بگذارم جلوی نسرین که هنوز دهانش رو ندیده بودم. پرسید بچه هم داری؟ گفتم آره دوتا از بهترینا رو دارم. میخواست بداند حالا کجا هستن. پرسید دخترند یا پسر؟ چند سالشان است؟ شوهرم چه کار است؟ چند سال است ازدواج کردیم؟ خواستگاری سنتی یا؟ من هم که دیگر همان ساده لوح 20 و اندی سال پیش نبودم و تغییرات ملموسی در نظام فکریم به وجود آمده بود، جواب سوالهایش را یکی در میان دادم. بلند شدم بسته پاپکورن پنیری را توی مایکروویو گذاشتم، و از همانجا و از لای صدای ترکیدن ذرت‌ها جوابش را دادم. بعد که دیگر حوصله‌ام را سر برد گفتم
اون بازی چی بود اون روز از خودت در آوردی؟ رو تو چرا اینقدر محکم گرفتی؟ اینجا که کسی نیست.
دستی را که به چادرش بود کمی شل کرد و خندید. دیدم تمام دندانهایش را روکش کرده است. آن هم چه روکشی؟ انگار آدامسی جویده و زردی را کشیده بود روی دندانهایش. میخواهم بگویم آنقدر روکشهایش بد و زمخت و توزوغ زن بود. بعد باز هم رویش را بازتر کرد و گفت عادت کردم به رو گرفتن. پاپکورن را توی دوتا کاسه همشکل ریختم و یکیش را گذاشتم جلوی او، یکیش را هم خودم برداشتم و شروع کردم به دانه دانه خوردن. پرسیدم، از برادرت چه خبر؟ گفت، برادر؟ مگه یه برادر بیشتر داشتم؟ گفتم، همون یه برادر رو میگم. ازش خبر داری؟ از مهندسی؟ اونطوری نگام نکن. یادم نرفته که هر دو شهید شدن. میخوام بدونم خوابشون رو میبینی؟ چند شب پیش خواب مهندسین رو دیدم. بعد با دهان شور و پر از ذرات پاپکورن پنیری خواب 12 آبانم رو برایش تعریف کردم. سری از روی دانایی و شعور تکان داد و گفت، اونا زنده، ماییم که مردیم. و یک مشت پاپکورن ریخت توی دهانش و جلوی چشمهای من دو دستش رو به هم کوبید تا خورده های پنیر و پاپکورن بریزد. تشنه بودم. بطری آب را از توی یخچال بیرون آوردم و با دو تا لیوان برگشتم. داشتم توی لیوان او آب می ریختم که بی هوا ازش پرسیدم، قیمت کلیه این روزا چنده؟ پرسید، خریداری یا فروشنده؟ گفتم، کسی هست، حالا؟ گفت، هنوزم که نصف نیمه حرف می زنی. گفتم، شاید کسی باشه که یه کلیه بخواد. خاک پایینی چادرش رو با دست تکاند و راست و ریسش کرد و گفت، هنوزم نمیفهمم کی جدی هستی، کی شوخی میکنی. دوتا سرفه کوچولو کردم و خاک چادر رو بیرون دادم و گفتم، تو نفهمیدی. برادر ورسته توی همون جلسه اول فهمید. لبهای پلاسیدهش صورتی دم غروب شد. گفت، هنوز اونو یادته؟ گفتم، چرا باید فراموشش کنم؟ بهترین دوران زندگیم یعنی 20 سالگی و کمی از 21 سالگیم صرف استراب نرسیدن به کلاسا شد. گفت، آنطور که هستی هدیه خداست به تو. آنطور که میشوی هدیه توست به خدا. نمیدونم چرا یاد خر شرک لرزانی افتادم. یاد دهانی که زیر ریش پنهان بود. یاد پیشنهادی که در نوع خودش باز هم بی‌شرمانه بود. یاد ونی افتادم که در فردای شبی که خواب مهندسین را دیده بودم سوار شدم. یاد مردی با ریش‌های سوخته. آیا نسرین هم سوار آن ون شده بود و آن جمله طلایی را آنجا خوانده بود؟ از او پرسیدم، ربط این جمله چی بود؟ گفت، فکر کن ببین ربطش چی بود. و دهانش زود بسته شد و دندانهای آدامسیش زیر لبهای باریک و رنگ پریدهش قایم شد. هنوز همان دختر اعصاب خورد کن بود که چیزی را توضیح نمی داد و تو را می اندخت توی درد سر که با خودت کلنجار بروی و شب تا صبح نخوابی و به معنی حرفهایش فکر کنی. من و نسرین بعد از 20 سال و اندی که ویکتور خارا بین من فاصله اندخته بود، روبروی هم نشسته بودیم و همدیگر را برانداز می کردیم. من از او چیزی درباره برادر ورسته نپرسیدم. خودش بود که گفت، این روزا مصاحبه هاشو میخونی؟ گفتم، گاهی وقتا. راستش من یه جورایی از سیاست دل زده شدم. میفهمی و میدونی که چرا. کلش رو تکان داد. پرسیدم، چای سبز میخوری؟ و دنبال فرصت میگشتم که به خاطر سوسن ازش تشکر کنم. گفت، همون سیاش بهتره. گفتم، برای چی پرسیدی؟ مگه چیز خاصی تو مصاحبهاش گفته؟ مکسی کرد و گفت، همینطوری پرسیدم. متوجه شدی چقدر عوض شده؟ بلند شده بودم بروم زیر کتری رو روشن کنم که پرسیدم،
قیافش؟
گفت،
پیر که شده، اما نظراتشو میگم. این آدم کجا، اون آدم کجا. اون موقع برادر وارسته بود. اما حالا حتی حیف از یه وارسته خشک و خالی. برای خودش تئوریسیانی شده. انگار خارج از کشورم درس خونده. کانادا بوده چند سالی. دکترای اقتصادشو از اونجا گرفته. مهندس مکانیک چه ربطی به اقتصاد داره؟ تغییرات اساسی کرده. اینا رو همه فهمیدن. هرچند خودش هنوز زیر بار نرفته که از راهی که 20 سال پیش میرفته منحرف شده.
گفتم
شاید اونم به آهنگای ویکتور خارا گوش کرده.
و این جمله رو با یک پیمانه بزرگ پر از دلخوری گفتم. گفت
تو هنوز اون ماجرا یادت نرفته؟ واقعاً که.
از توی آشپزخانه گفتم
یادم بره؟ انگار من یک تارمو بودم و افتاده بودم توی غذای تو و محبوبه و برادر ورسته. منو کشیدیم بیرون و غذاتونو خوردی.
و فندک اجاق را زدم و به شعله آتش نگاه کردم که گرد تا گرد روشن شده بود. گفت
جو اون موقع ها فرق داشت. جوون و کله خرم بودیم. مگه نه؟
شیر آب را توی کتری باز کردم و بلند گفتم
یعنی تو تغییر کردی؟ یه تغییر ملموس؟ یعنی الان موقعیتش باشه از اون کارای بد نمی کنی؟ من که فکر نمی کنم.
از آشپزخانه نگاه کردم، دیدم لبخند نصف نیمی از زیر مغنش سرک کشید. دوباره برگشت سر موضوع برادر وارسته. دست بردار نبود. درست حد زده بودم که آن موقع ها از او بدش نمی آمد. گفت
خبر داشتی که برادر وارسته از محبوب خواستگاری کرده بود؟
پشت اوپن ایستادم و گفتم
نه،
فقط خبر دارم که گفته وضعیت اقتصادی ایرانم مثل پاکستان میشه. مغازه ها پر جنسی اما کسی پول نداره بخره.
پرسید
کجا همچین حرفی زده که من نشنیدم؟
گفتم
بلش کن، از خواستگاری بگو.
خدایی بود که نسرین چشمهای لیزری یا مادون بنفش نداشت تا از پشت دیوار اوپن ببیند پاهایم مثل پاهای پینوکیو می لرزند. گفت
محبوبم قبول نکرد. تمام وصلتهای تو خانوادهشون با ترکا بود. ترک بود دیگه. برادر وارسته هم تهرانی اصیل. برادر وارسته بد جوری عاشقش شده بود. همه توی حزب فهمیده بودن. بیشتر از 20 بار مادرشو فرستاد خواستگاری. این آخر سریا دیگه در و روش باز نمی کردن. آدم فکر میکنه عشقایی مثل خسرو و شیرین یا لیلی و مجنون فقط تو کتاب هاست. اما برادر وارسته رو که دیدم فهمیدم یه چیزایی در دنیا هنوز وجود داره و کاریم به قدیم و جدید نداره.
گفتم
بالاخره چی شد؟ چطوری توی مغز خر برادر وارسته رفت که دست از سر محبوبه الهی برداره؟
نسرین گفت
آب پاکی رو خود محبوبه ریخت روی دستاش. بهش گفت فرهنگمون به هم نمیخوره. بعد یواشکی با یکی از فامیلاش که بسیجیم بود ازدواج کرد. برادر وارسته همین که به خودش اومد دید محبوبه عقد پسره شده. امام عقدشون کرده بود.
مکس کرد و پرسید
گوش میدی؟
با زور یکم صدا از ته گلویم جمع کردم و گفتم
گوش میدم. بگو.
نسرین گفت
هیچی دیگه. پشت سر برادر وارسته خیلی حرف زده شد. توی حزب و یه کلاسایی که داشت میگفتن برادر وارسته عهد کرده دیگه فکر ازدواج از سرش بیرون کنه. به کی گفته نمیدونم. آخه اون موقع خیلی کم حرف بود. یادت که نرفته؟ حالا کی اینقدر بهش نزدیک بود که حرف دلشو به اون بزنه؟ منم نمیدونم. اینجور موقع ها افسانه سازی هم میکنن دیگه. دلم میخواد بدونم بعد از من از چند نفر دیگه خواستگاری کرد.
پرسیدم
مگه از تو هم خواستگاری کرده بود؟ مگه به خودش قول نداده بود ازدواج نکنه؟
چقدر حالم بد بود. نسرین گفت
آره بابا، مگه تو این خانواده های سنتی میشه ازدواج نکرد؟ منم که ازدواج نکردم قضیه‌ام فرق میکنه.
گفتم تو که ازش خوشت میومد، هماهنگی سیاسی هم که داشتید. هنوز پاهایم رو پشت اوپن قایم کرده بودم. با نفرت گفت
من از اون خوشم میومد؟ کی گفته؟ حالم ازش به هم میخورد. بعدشم تو که خبر داری من آمنوره دارم.
خبر داشتم نسرین یک بیماری ژنتیکی دارد و اگر ازدواج کند نمیتواند باردار بشود. به قول خودش 46XY است. میخواهم بگویم نسرین خیلی راحت درباره بیماریش حرف میزد و هیچ وقت پنهان نمی کرد که نمیتواند بچه دار بشود. گفت
یارو از اون ور پشت بوم افتاد. مرض خواستگاری پیدا کرده بود انگار.
یاد یارو گفتنش افتادم موقعی که داشت میگفت ویکتور خارا هم چپ است. ادامه داد.
فکر کنم یکی از تفریحات خانوادگیشون همین خواستگاریا بود. وقتی یه سال بعد شوهر محبوبه توی جنگ شهید شد، برادر وارسته دوباره رفت خواستگاریش. دوباره روز از نو، روزی از نو. این بارم محبوبه قالش گذاشت و با یه پسره که ایتالیا درس میخون ازدواج کرد و رفت که رفت. رفت و برای همیشه داغشو به دل برادر وارسته گذاشت.
سرم مال خودم نبود انگار. حالت تعب داشتم. زخمی که سالها جایی خودش را پنهان کرده بود زوغ می کرد و دوشت بی درد می افتاد کم کم. رفتم یک بسته دیگر پاپکورن توی ماکروویو گذاشتم و ایستادم تا به ترخ ترخ بیفتند. از گوشه چشم نسرین را دیدم که داشت چانه مقنعش را راست و ریس می کرد. نسرین گفت
اون موقع خیلی حراف بودی. حالا کم حرف شدی چرا؟
لابلای ترق ترق زورت ها گفتم.
داییم همین چند وقت پیش سکته کرد و مرد.
صدایش رو شنیدم.
اهم.
دوست داشتم بیادش بیاورم که 20 سال پیش دایی من رو لو داده بود و اگر دایی من آنقدر زبیل نبود که به موقع در برود همان 20 سال پیش اعدام شده بود. چای ریختم و آمدم روبرویش نشستم و توی چشمایش زل زدم. پرسیدم. چند روز پیش چرا وانمود کردی منو نمیشناسی؟ به بند و بساط سموور که کنار هال بود نگاه کرد و پرسید.
برای دکور گذاشتی؟ ندیدم که روشنش کنی.
سرم رو به زور روی گردنم نگه داشته بودم. چشمایم تب داشتن انگار. گفتم. این سموور فقط برای افراد خانواده روشن میشه. گفت.
واقعا که؟
و استکانش را برداشت و تا لبهایش بالا برد. داغ بود و من ترسیدم داغی کورش کند. گفتم هنوزم صبر نداری بشینی تا چایید خنک بشه؟ جواب بده خانم. واقعا که؟ چی توی فکرت گذشت وقتی منو دیدی؟ گفت
خب چون دیگه قابل شناسایی نیستی. این ابروهای تتو شده، مای رنگ و وارنگ، ناخونای فرنج، واقعا اگه کارشناس ارشد آثار باستانی نبودم نمیتونستم بفهمم زیر این دگردیسی ها کی پنهان شده. یعنی تو همون دختری هستی که تو کتابخونه کار میکرد و برای بچه ها قصه میخوند و مسابقه اصول عقاید میذاشت؟
معلوم شد بعد از رشته پژوهشگری سراغ باستانشناسی رفته است. حالا هم آمده بود به یاد من بیاورد که چی بودم و چی شدم. میخواهم بگویم از چیزی که شده بودم شرمنده نبودم. من فقط تغییر کرده بودم. یک تغییر خیلی خیلی ملموس. درستش این است که این انتهای تغییر من نبود. چه بسا بعد از این باز هم تغییر می کردم. گفتم اگه اون سیما بهتر بود چرا از توی کتابخونه انداختینش بیرون؟ جوابی هم داشت؟ می خواهم بگویم که جوابی نداشت. برای همین سراغ مادرم را گرفت. اما من یک دفعه بلند شدم. میخواهم بگویم نسرین بغضم را دید. دید که دماغم تیر کشید و اشک از چشمهایم پایین ریخت. گریم گرفته بود. حالا یا از به یاد آوردن مادرم که پشت رو شده سکته کرده بود، آن هم 2 هفته بعد از عروسی سوسن و سهراب، یا از اینکه فهمیده بودم برادر وارسته اول از محبوبه و بعد از نسرین خواستگاری کرده بود. از آن گروه 3 نفره من آخرین نفری بودم که برادر وارسته از او خواستگاری کرده بود. میخواهم بگویم دوست نداشتم بدانم برادر وارسته عاشق دلخسته محبوبه بوده است. دوست نداشتم بدانم برادر وارسته خواستگار نسرین ماجدی هم بوده است. میخواهم بگویم برادر کوروش امانی وارسته حالا همان شوهر عزیز من است. شوهر عزیز من. این چیزی است که به نسرین هم نگفتم.